ساعتشو بزن.
سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام با هوشیاری 20 سال از کشور امریکا با موضوع بازگشت به اصول اولیه و مترجمشون هم خانم ارمغان هستن می باشن. از ایشان دعوت میکنیم صحبت‌های خودشان را شروع کنن. ضمن جلسه امشب در سایت tehran.org ذخیره خواهد شد. خانم ارمغان جلسه در خدمت است.
سلام هستم خدمت همگی. ببخشید من دیر اومدم. Hello dear Tom, sorry if I was late. This is Megan, an alcoholic from Iran, and thank you for accepting our invitation. We're going to have 45 minutes together, and thank you so much. Please. Your microphone.
Thank you.
Thank you
very much, Megan.
Thank you.
How long would you like me to speak for?
Please, 45 minutes together. You're going to, me and you together, we're going to have 45 minutes.
Okay. So I should just tell my story?
Yeah. Okay.
Okay. Megan, thank you very much. And thank the group for having me.
خیلی ممنون از من. از من تشکر کنم و از گروه به خاطر اینکه دعوتشون کردید.
My name is Tom and I am a grateful recovered alcoholic.
اسم من تام هست و من یک الکلی در حال بهبودی شاکر هستم.
My sobriety date is May 8th, 2004.
روز هوشیاری من، شروع هوشیاری من 8 می 2004 هست.
I'm 66 years of age and I came back into the rooms of AA at age 48.
من 66 سالم هستش و در 48 سالگی به اتاق‌های AA دوباره بازگشتم.
I was born and raised in the Bronx, New York, and started drinking at about the age of 12.
من در نیویورک به دنیا و بزرگ شدم و در 12 سالگی شروع به مشروب‌خواری کردم.
Now, I don't know if I was a shy kid or a loud kid, but I just knew that when I drank, I felt better.
You felt better, you said? When I was living you... Okay. من نمیدونم اصلا که بچه خجالتی بودم، بچه پررویی بودم، نمیدونم. فقط میدونستم وقتی که مشروب میخوردم حالم خوب میشد.
And what's interesting is the entire neighborhood I was growing up in, everyone drank the way I did. It was the rite of passage.
خیلی نکته بامزه جالب داستانی بودش که دوروبریای من و همسایه های ما همین کار من رو میکردن و اونا مشروب‌خواری میکردن و همین اتفاق که برای من میافتاد برای اونا در واقع انگار میافتاد.
You know, and looking back, I drank alcoholically from the beginning.
اگه بخوام نگاه کنم به گذشتم ببینم از همون اول من به روش الکلی ها شروع کردم به مشروب‌خواری.
Yes, I would get very sick the first couple of times I drank, but that didn't stop any of us, I guess.
خب بله، من مثل اکثر آدم‌ها در دو سه دفعه اول یه کمی حالم به هم خورد، حال بدی رو تحمل کردم، البته به لحاظ جسمی احتمالاً منظورشونه، ولی خب این نتونسته مانع هیچ کدوم از الکلی‌ها برای توقف نوشیدن بشه.
No, I was a pretty good student, so I was able to keep my grades up, so the drinking wasn't really a problem.
خب من یه دانش آموز خیلی خوبی بودم و به خاطر همینه که اصلا همینطوری با همین مشروب خوریم هم دانش آموز خوبی بودم، ضرورتی پس نمیدیدم، اصلا بهش فکر نمیکردم که بخوام همچین چیزی رو متوقف کنم، مانع درس خوندنم باشه.
I was one of 8 children and there was a lot of alcohol in the household.
You mean I didn't get it, sorry.
I was one of 8 children. My mother and father had 8 children.
Okay.
Mm-hmm. And There was a lot of alcohol in the family.
Okay, got it. من یکی از 8 فرزند خانواده بودم. پدر مادر من 8 بچه داشتن و من در یک خانواده الکلی بودم و همشون در واقع این بیماری رو داشتن.
And we were running the streets in the Bronx back then. There's a lot of stuff going on in New York City at the time.
ما همش در حال همش میدویدیم، در حال دویدن بودیم و و بعدش همی که این اتفاقات زیادی تو خیابون‌های نیویورک برای ما افتاده.
I had gotten I was a wild kid. I got thrown out of 5th grade grammar school and I had to go down to a school in the South Bronx.
من بچه وحشی بودم و برای همینه که در سال پنجمم، حالا احتمالاً پنجم دبیرستان نمیدونم، از مدرسه اخراج شدم و رفتم یه محله پایین‌تر و یه مدرسه پایین‌تر.
And there was a different group of guys down there and I started drinking and smoking some marijuana very early.
خب اونجا گروه بچه ها متفاوت بودن. بچه های در واقع ناهنجاری بودن و من شروع کردم هم ادامه مشروب خوری به علاوه استفاده از ماریجوانا.
Now when I graduated grammar school, I went back to the high school of my parish where I grew up.
خب من وقتی که راهنمایی و احتمالات حالا اگه به مشابه کنیم برای خودم تموم کردم، برگشتم به اون مدرسه که قبلا بودم که دبیرستانم رو اونجا ادامه بدم، اون جایی که محله‌ای که اول بودم.
And by this time my drinking was really out of control.
و تو این زمان دیگه مشروب‌خوری من کاملا از کنترل خارج شد.
I had gotten caught drinking at school dances. The first two dances and I was suspended from school.
I got
caught drinking and I was drunk at two dances, the first two dances of the year at my high school.
Okay.
And I was placed on suspension.
اوکی. خب من تو اون در همون دوبار در سال جشن مدرسه که برحال برای توش رقص و اینا بودش کاملا مست بودم و انگار که آبروم رفت.
Yeah, and again there weren't very many consequences at home. I continued to drink and then halfway through that year I got called down to the principal's office.
خب من همچنان به مشروب‌خوری و استفاده از ماریجوانا ادامه دادم که برام در سر انداخت من همین ماریجوانا و منو توی دفتر مدیریت مدرسه خواستن، یعنی ازم خواستن که برم برای توضیحاتی.
Yeah, and at that time I was told to empty my pockets and I was carrying a lot of narcotics. And I had a lot of marijuana in my locker, and I was in a lot of trouble.
به من گفتن که جیباتو خالی کن، منم جیبامو خالی کردم، یک عالمه توش مواد مخدر مختلف بود و توی لاکرم پر از ماریجوانا بود.
Now understand, I'm only 14 years old at this time.
من تو اون زمان فقط 14 سالم بود.
Yeah. And looking back, I don't remember when I started to do those things, but it's just what life was like in the Bronx at that time for me.
من وقتی برمیگردم به گذشته شب پیش خودم میگم من چطوری این کار رو برای چی اصلا این کار رو میکردم، چرا این کار رو میکردم، ولی نوع زندگی من تو اون مقطع، تو اون اسمی که محلهی که گفتن، خب این شکلی بود.
So I get thrown out of that school again, and I have to go back down to the other school in the South Bronx. There my drinking really took off.
و من دوباره از اونجا برای بار بعدی اخراج شدم و دوباره برگشتم همون مدرسه که تو محله که اسمش خیلی سخت، محله حالا به هر حال ناهنجار بود، که از همونجا مشروب خوری و مواد مخدر مشروع شد و اوضاع من بدتر شده بود.
Now again, I was a pretty good student. I don't know how I did that with my drinking and drugging, but I continued at All Hallows at that school until I graduated.
ولی من خیلی هم تعجب میکنم با این که انقدر در حال مصرف مواد مخدر و مشروب بودم ولی همچنان درسم خوب بود و درسم رو با تمام این احوالات و مشکلات بیماریم ادامه دادم و فارغ التحصیل شدم از اون مدرسه.
Now I graduate that school and I apply to university in New York and I get accepted to most of them.
خب من اونجا فارغ التحصیل شدم در دبیرستان و بعد به بیشتر دانشگاه های نیویورک واسه ادامه تحصیل توی دانشگاه درخواست دادم و اکثرش هم قبول شدم.
But understand, I am very, very sick. I'm suicidal and I'm transparently thin and I'm on the verge of a nervous breakdown. I can't stop drinking or drugging.
خب ولی من اصلا اوضاع خوبی نداشتم و کلا خیلی جالب نبودم. من افکار خودکشی داشتم، من پوسته روانی نازک داشتم، من حالت‌های روانی خوبی نداشتم. و what was your last sentence, sorry, and you were
and I was very very sick.
Okay.
And I couldn't stop drinking.
و من بسیار بیمار بودم و اصلا با تمام این اوصاف نمیتونستم این مصرف مشروب و موادم رو ترک بکنم.
Now at that time I knew that if I stayed in New York I would die. Very shortly.
فهمیدم که اگر بخوام تو نیویورک بمونم دیگه میمیرم.
So I go through my college file and I remember a monk, Benedictine monk, had come down to my school on a college tour.
I don't know what's monk. Sorry.
A monk, a priest. A priest from a school in New Hampshire came down to my school in the South Bronx and gave me a college brochure.
به کالج که رفتم یادم یه کشیشی یه روز اومد توی اون کالجمون و شروع کرد به صحبت کردن.
Now I call this priest Brother Edward and I call him up in August and I tell him I need to come to school up there.
خب من به این برادر ادوارد که یک کشیش بودش تلفن کردم و اون موقع آگست بودش و بهش گفتم که من میخوام بیام توی اون مدرسه شما. You mean the school for the priests?
It was a college that was okay. Run by the Benedictines. It wasn't for the priesthood.
Okay. خب نه من فکرم ممکنه بخواستم من کلیسا درس بخونم. نه توی کالجی بود که کشیشا میمدن و گفتن که من احتیاج دارم که بیام تو اون کالج که شما هستین احتمالا.
So I get him on the phone and I tell him who I am. I met him down at the school in the South Bronx and that I wanted to go to school there.
Sorry. خب من بهش تلفن کردم گفتم که من خودم معرفی کردم و بهش گفتم تو کجا بودم که دیدم و میخوام برم تو اون مدرسه و درس بخونم و نشونی های خودم رو دادم.
And he asked me if I put in an application. I said no. He goes, but Tom, it's only 2 weeks to the beginning of class.
بعد به من گفتش که خب حالا درخواست شروع تحصیل کردی؟ گفتم که نه. گفتش که خب تام الان 2 هفته دیگه بیشتر نمونده تا شروع بشه کلاس ها.
And he goes to me, what's the problem? And looking back, I told him it was my very first qualification. I told him exactly what was going on with my drinking and drugging.
بعد بهم گفتش که چرا مثلا اینطوری چته که این الان در واقع یه همچین بی تعادلی داری الان 2 هفته دیگه کلاس بخواد شروع بشه و تو هنوز اپلیکیشن ندادی. و من برای اولین بار بود که راجع به مشکل مشروب خوری و مصرف موادم شروع کردم به صحبت کردن.
Now I tell him everything. I tell him about the sexual abuse, the physical abuse, the drug abuse, the alcohol abuse, and I'm literally on the phone crying my heart out for this man I hardly knew.
من با حقیق گریه برای این آدم نمیدونم چرا وقتی برمیگردم به گذشتم ولی از همه چی حرف زدم، از سوء استفاده های جنسی، از سوء استفاده مواد، از مشکلات مشروب خوری، از هر چیزی که بود شروع کردم با گریه برای این کشتی صحبت کردن.
So we make a date for me to come up to school to speak with the man in charge of the college, who's another Benedictine monk, Father Joseph.
خب ما قرار شدش که یه قراری با هم گذاشتیم که بریم تو این مدرسه کالج صحبت بکنیم و با یه کشیش دیگه ای که اسمش کشیش جوزف بود، برادر جوزف بود، قرار شد بریم با اون به همراه ایشون بریم صحبت کنیم.
So my mother and I drive up to meet Father Joseph, Abbot Joseph. And I go into his office and I tell this man, again, my second qualification as an alcoholic. And I'm crying my heart out to him.
خب حالا بعد با مادرم قرار شد که مادرم رانندگی کرد که منو ببره اونجا و رفتیم تو همین دفتر همین کشیش جوزف و من برای دومین بار باز هم از اختیار خارج شدم و با گریه دوباره همون مسائلم و خاطراتم رو در واقع اعتراف و صحبت کردم راجع بهش.
And he looks at me and he says, "You had a rough go of it, haven't you, son?" And I go, "I guess I have, father."
خب ایشون گفتش که شما you have a rough goal, you say goal, you say.
The priest said to me, "You had a rough go of it. You had a rough life."
Okay.
And I said, "Yes, I guess I have."
خب کشیشه به من گفتش که تو چه زندگی دربوداغونی داشتی، چه زندگی دردناکی داشتی، و من هم گفتم بله همینطوره.
But then he turns to me and he goes, "We have a spot for you here at the school, but you have to promise me one thing." And I said, absolutely. And he says to me, just promise you'll do your very, very best.
گفتش که باشه تو یه جا اینجا داری ولی بعد یه قولی به من بدی، بعد به من قول بدی که تمام تلاشت رو انجام بدی توی مدرسه.
Now looking back, that saved my life. So 2 weeks later, I'm on a bus up to St. Anselm's College. I'm driving up to the college.
و الان که نگاه میکنم به گذاشتم میبینم همین نقطه زندگی من رو تغییر داد و نجات داد. و دو هفته بعد من در اتوبوسی بودم که به سمت همین کالج و مدرسه در حال حرکت بود.
After about 2 weeks at the college, I'm drinking and drugging. I'm having a nervous breakdown. My brain is screaming in my head.
خب بعد که دوباره حالا دو هفته که تو کالج بودم مشروبخوری من رو به حالتی رسوند، همین یعنی در واقع مشروب و مواد من رو به حالتی رسوند که توی سرم همش صدای جیغ می اومد و در واقع اعصابم تحلیل رفته بود و کلم داشت می ترکید.
Again, I think I'm going to kill myself, so I ask if I can come into the monastery. And they say, absolutely.
You mean the place that the...
I asked the priest if I can come into the monastery where the priests lived, where there was a silent monastery.
I got it. خب و چون دوباره افکار خودکشی به من حمله کردش، من از کشیش خواستم که منو ببره تو خوابگاه کشیشا که اونجا آروم بود و من احساس امنیت بکنم.
Now I go in there and it's a silent monastery and the Benedictine monks every 3 hours they engage in some spiritual exercise.
خب من رفتم اونجا و دیدم که کشیشا هر 3 ساعت یک بار یک تمرینات روحانی دارن.
They have silent meditation. They have chant. They celebrate the Eucharist. Or they just sit in silent prayer.
اونا یه تایم هایی رو به سکوت میپرداختن، یه تایم هایی رو، یه مانترایی رو چنت میکردن، یعنی ذکر میگفتن خیلی، و یه مراسم مذهبی رو به جا میآوردن و توی تایم هایی رو کاملا تمرین سکوت اصلا انجام میدادن.
I'm in there for 10 days and my nervous breakdown is lifted from me.
من 10 روز اونجا بودم و تو این 10 روز این بیماری روانی همین نمیدونم نروس بکنم دقیقا چی میشه، کلمه کلمهش به خاطر اینکه جور در نمیاد، میشه شکست همین اعصاب و روان، ولی منظور این که مشکل روانی من دیدم ولم کرده تو این 10 روز.
Now I leave the monastery and I continue to drink and drug through 2 marriages and I burned down 2 marriages.
خب از اونجایی که اومدم و در واقع از همون محل زندگی کشیشا که اومدم، بعدش همینطور دوباره مشروب‌خواری من ادامه پیدا کرد. مشروب‌خواری من منو وارد من با 2 تا زندگی زناشویی شد و اونا رو هم تخریب کرد.
I never realized what my problem was with regard to alcohol and drugs until I came into the rooms of AA.
من نمیدونستم واقعا مشکل من چیه، این که مشکل من به خاطر مصرف مواد مخدر و الکل چیه تا زمانی که من وارد این اتاق شدم.
Now I came into AA in the early 80s, in the late 80s, and in the 90s, and I never listened.
8 years old? You mean 8 years old?
I came in the 1980s. And in the 1990s,
okay.
I never listened.
خب من در سال 1918 اومدم دوباره تو اتاقهای AA، دوباره تو سال 1919 اومدم، ولی باز دوباره ول کردم و رفتم.
I had the big book, I never read it.
من کتاب بزرگ رو داشتم، هیچ وقت هم نخوندمش.
And then in May of 2004, I was totally miserable. I had lost 2 marriages.
Mm-hmm.
Was financially challenged.
Mm-hmm.
I came back into the rooms of Alcoholics Anonymous.
چون که در سال 2004 من 2 تا ازدواج رو از بین برده بودم، خراب کرده بودم، مشکلات مالی خیلی زیادی داشتم و حالا این دفعه در و داغون اومدم، برگشتم تو اتاقهای AA.
And I started to listen to what you men and women had to say. I was told, don't drink a day at a time and go to meetings.
به من گفتن که فقط برای امروز، فقط برای یک روز مشروب نخور و برو به جلسات.
I was told to get a home group, a sponsor, and to do service in my group.
به من گفتن که جلسه خونگی پیدا کن، خدمت کن و یک راهنما پیدا کن.
And I started to do that. And little by little, my life started getting better.
خب من شروع کردم این کار انجام دادن و کوچولو کوچولو زندگی من شروع شد به بهتر شدن.
My sponsor told me to read the stories in the back of the big book.
راهنما من گفتش که برو آخر کتاب داستانهای زندگی افراد انجمن رو بخون.
And I did. And I realized what my problem was. And that there was hope in the rooms of Alcoholics Anonymous.
خب من این کارو کردم و وقتی که با این خوندم این داستانا رو متوجه شدم که مشکلم چیه و قلبم پر از امید شد.
My sponsor told me to read the doctor's opinion in the Roman numerals in the beginning of the big book, and I did.
راهنما من گفتش که برو نظریه پزشک رو که ابتدای کتاب گذاشته شده رو بخون و من بارها و بارها و من رفتم خوندم.
That doctor's opinion changed my life.
نظریه پزشک زندگی من رو تغییر داد.
I realized that my drinking was not a lack of willpower and it was not a moral failing. I had a disease.
متوجه شدم که مشروب خوری من به دلیل بی ارادگی من یا یه مشکل ذهنی نبوده. من یک بیماری دارم.
And then we started to read pages 1 through 164, starting with Bill's story.
ما بعد ما شروع کردیم به خوندن کتاب از صفحه اول تا صفحه 64 و داستان بیل.
And then we read there's a solution. And the more about agnostics, more about alcoholism, and I realized, wow, I'm in the right place.
خب ما راجع به منکران وجود خدا، راجع به راه حلی وجود دارد، و راجع به بیماری الکلیسم خوندیم تو کتاب و من متوجه شدم که ای من چه جای درستی هستم، من جام همینجاست.
And then when I read in the big book, that I needed a higher power, I needed a defense against that first drink. Things changed.
خب من به معنی اینکه کتاب بزرگ رو همینطور می‌خوندم و متوجه شدم که من یک نیروی برتر نیاز دارم و شروع کردم به در واقع درک اینکه ارتباط گرفتم با نیروی برترم حالا رو زندگی من شروع کرد به تغییر.
Now I was born a Roman Catholic. But I believed that Jesus was a good-looking guy in the Easter movies. I didn't realize that God could be part of my life, intimately part of my life.
من یک در این خانواده کاتولیک و خودم کاتولیک به دنیا آمده بودن ولی فکر میکردم تصور من این بودش که حضرت مسیح فقط تو فیلم ها خوبه و بعد شروع کردم توی انجمن با خوندن کتاب به پیدا کردن نیروی برترم.
So early on, I used a group of drunks as my higher power. You people knew how to stay sober a day at a time and I didn't. So what you told me to do, I turned my life and will over to you folks until I was able to determine a God of my own understanding.
در ابتدا من گروه های شماها برام نیروی برتر شد به خاطر اینکه شماها همتون پیدا کرده بودی یه راه حلی برای تمرکز مشروب خوری این گروه ها شدن افراد این گروه ها شدن نیروی برتر من در جمع. بعدش کم کم یاد گرفتم که خودم برم سراغ این خداوندی که خودم درک میکنم.
And the beautiful thing was, you know, New York is such a diverse population. And we had Jewish people, we had Muslims, we had atheists, we had agnostics, we had Roman Catholics, we had Baptists, all of these different denominations believing in a God of their understanding to help them stay away from a drink.
من دیدم که در جلسات نیویورک افرادی خیلی متنوعی در امور مذهبی هستند مسلمان ها، یهودی ها، بودایی ها، بی خدایان و کاتولیک ها، مسیحی ها آدم های مختلفی هستند ولی اونا هر کدومشون خدایی توی انجمن خدایی طبق اون چیزی که درک می کنن رو پیدا کردن.
And that was very refreshing. Very refreshing. Then my sponsor and I started to go through the steps. And that again changed my life.
بعد حالا من و راهنمام وارد قدم‌ها شدیم و شروع کردیم به کار کردن قدم‌ها و دوباره زندگی من تغییر کرد.
I had to admit that I was powerless over alcohol and that my life was indeed unmanageable. That was easy.
خب من اینو که راحت میفهمیدم که من در مقابل الکل عاجز هستم و زندگی من غیر قابل اداره شده بود، این برای من آسون بود فهمیدنش.
And of course I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity because my behavior and my own ability was unable to.
خب بازم مسلما من میدونستم که یه نیروی بیشتر از من باید سلامت رو من برگردونه و زندگی منو رو به راه کنه و راست و ریس کنه، چون که خودم که نمیتونستم، خودم این قدرت رو نداشتم.
Then I had to make that decision to turn my life and will over to a God of my understanding. Asking only for knowledge of his will, the power to carry it out.
خب من و بعدشم حالا باید میسپردم زندگیمو به خداوندی که خودم درک کرده بودم و باید درک میکردم که زندگی منو در آغوش بگیره ببره.
And then the dreaded fourth step that we're all so fearful of came to pass. I had to make a list of all the persons I had harmed. Thorough and fearless. And I did that. The best of my ability.
بعدش رفتم سراغ قدم چهار که آدمایی که من ازشون ناراحت و رنجش داشتم رو بخوام در حد توانم پیداشون کنم تو وجودم.
And then step five, speaking to my sponsor about my transgressions was not as difficult as I thought it was going to be because he was another alcoholic. And it came to pass that if I did it, he probably did it. And that's how it turned out. So step five wasn't as scary as I thought it was going to be.
خب بعد رسیدم به قدم پنج و اینکه بخوام راجع به اون چیزایی که نوشتم بخوام با یه نفر دیگه صحبت کنم و خیلی ترسناک بود برای من، چون راهنمای منم حالا یه الکلی بود، مثل من یه الکلی دیگه بود، من می‌خواستم اینا رو بهش بگم و قدمی بودش که منو میترسوند.
Then it comes to six and seven, my character defects which rear their ugly head every now and then and my shortcomings. And I try to stay on top of them on a daily basis.
من رسیدم به قدم 6 و 7 و زشتی‌های رفتاری و شخصیتی و کمبودهام که اینا رو در طول فقط یک روز به یک روز من در واقع بعد میسپردمشون.
And then of course 8 and 9 writing down all the persons you harmed and then making amends to them. Again, not as difficult as I thought it was going to be, but it takes some courage. But it's an essential thing to clean up house.
بعد قدم 8 و 9 که انقدرام که من فکر می‌کردم خیلی وحشتناک سخته نبودش و به من خیلی اشتیاق داد و اشتیاق ادامه راه رو برای من این قدم ها فراهم کرد.
And we all know that 10, 11 and 12 are the maintenance steps. So I do a spot inventory through the day. I do an inventory at night before I go to bed.
بعدش قدم 10 و 11 که در واقع تعمیرات و نگهداری بهبودی ماست و من هر شب ترازنامه می‌نویسم قبل از که برم به رخت خوابم.
And of course number 11 saw through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understand him.
و قدم 11 که ارتباط من با خداوند اونجوری که خودم درکش میکنم با در قالب دعا و مراقبه.
When I got to step 11, I realized what happened to me at my college when I went into the monastery.
وقتی که من به قدم 11 رسیدم یهو اون درکی که من چرا اصلا یهو رفتم توی اون مدرسه کشیشا، همون جایی که کشیشا بودن، خوابگاه کشیشا، یهو اون تجربه برای من دلیلش مشخص شد که چرا من رفتم اصلا اونجا و پناه بردم در واقع به اونجا.
These clerics, those monks, that's all they do all day. They improve their conscious contact with God. Every 3 hours, they improve their conscious contact with God throughout the day.
خب این صحنه برای من تداعی شدش که اون کشیشا هر روز میشینن و مراقبه میکنن و با خداوند ارتباط برقرار میکنن.
Now I went into that monastery asking that my nervous breakdown be relieved.
گفتم که من وقتی رفتم به اون خوابگاه کشیشا مشکل روانی من ولم کرد، رهام کرد، حالم خیلی بد بود.
And these priests knew that they couldn't relieve my nervous breakdown, but they knew that God could. I sought him.
خب این کشیشا میدونستن که اونا نمیتونن کسی نمیتونه مشکل روانی منو مرتفع کنه، ولی میدونستن که خداوند میتونه.
And then you read in the big book, God will do for you what you can't do for yourself. No human power could relieve the maladies. I had a revelation.
و این قسمت کتاب که میگه که به خداوند کاری برای ما انجام میدهد که خود قادر به انجامش نیستیم. و ریموف کردن و از بین بردن این بیماری رو هیچ آدمی نمیتونه بر ما انجام بده. و این فقط کار خداونده.
Now I know in my heart right now that if I went into that monastery asking that my drinking and drugging addiction be relieved, I would have walked out a sober man.
خب الان متوجه میشم که اگر من میرفتم تو اون موقعی که من رفتم توی اون همون خوابگاه کشیشا، به این قصد میرفتم که میگفتم خدایا این بیماری مشروب‌خواری منو از من بگیر، وقتی از اونجا خارج میشدم هوشیار و پاک خارج میشدم.
And then we get to step 12. Where we keep we understand that we have to put our hand out to the next sick and suffering alcoholic and pass on what was so freely given to us.
و رسیدیم به قدم 12 که من باید دست یک همدرد و الکلی دیگه ای که داره درد میکشه رو میگرفتم و هدیه ای که من داده شده رو به کسی دیگری هم تقدیم میکردم.
Now, if anyone on this meeting is new or counting days or coming back, please stay.
اگر کسی امشب در این جلسه هست که تازه اومده یا رفته و برگشته یا به هر حال یعنی لغزش کرده و اینا، خواهش میکنم که حتما بمونید.
And it's tough. It's tough when you're first coming around. You don't see the light at the end of the tunnel, but it does get better.
خب اولش یه کمی به نظر ناامید کننده میاد، ولی به خاطر اینکه شما وقتی اول تونل وایسادی نور بیرون اونور تونل رو نمیبینی، ولی بمونیم خوب میشه اوضاع.
But we have to do the basic things that got us sober in the first instance. Don't drink a day at a time. Go to meetings, get a home group, talk to your sponsor, and lend your hand to the next sick and suffering alcoholic.
البته خب یه شرایطی هم داره برای موندن که به اون نور بعد از تونل برسین. سعی کنین چیز هوشیار بمونین، تمیز بمونین، مشروب نخورین و مواد استفاده نکنین، توی جلسات باشین، یه جلسه خونگی پیدا کنین، خدمت کنین، با راهنماتون کار بکنین و خدمات هم که گفتم انجام بدین، دعا مراقبه کنین و بمونین.
And again, I just want to thank everyone on this meeting for having me on board tonight. It's an absolute, absolute pleasure to be speaking with you in Tehran. I thank God for this opportunity. I thank God for AA. It saved my life. I'm sure it saved yours. If you ever need help, put your hand up. Put your hand out to offer help. God bless us all. Thank you very much, Megan.
Thank you so much. First of all, before I want to say goodbye, your voice is really beautiful. Thank you. I really like your voice. تشکر کردم به خاطر اینکه تو AA هستن، اینکه تو این جلسه تهران AA اومدن، از اینکه خداوند بهشون لطف و محبت کرده به واسطه این انجمن. توصیه کردن که دست همدیگر رو حتما بگیریم و به یک همدرد دیگه هم کمک بکنیم و خودشون سعادت من دونستن که تو این جلسه بودن. Thank you, really I love your sharing and your voice. God bless you. Thank you.